الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش صاحب المرتقاست. ادعایشون این است که این من استطاعت در آیه شریفه مراد استطاعت عرفیه است، و می فرماین مراد خصوص زاد و راهله نیست، و نتیجه می گیرن که پایه دلالت دارد بر این که کسی که استطاعت عرفی دارد حج بر او واجبه، و عرف در جای استطاعت رو میپذیره که حرج و مشقت نباشه. در نتیجه با اون توضیحاتی هم که قبلا دادن میخوام بفرمان که ما برای عدم وجوب حج حرجی نیازی به لاحرج نداریم، و لاحرج اصلا نسبت به این دلیل وجوب حج قدرت مقاومت و قدرت برادری نداره، با همون توضیحاتی که عرض شد. پس عدم وجوب حج حرجی را از این که استطاعه را به استطاعت عرفی معنا بکنیم ما استفاده می کنیم. خب بعد این مسئله مطرح میشه که خب شما با روایات چه کار میکنیم؟ ما روایات متعدد داریم که در این روایات استطاعت رو به زاد و راهله معنا کرده، که این روایات رو دیروز خوندیم، روایت خطعنی، روایت سکونی، عرض میکنم روایت فضل ابن شازان، و کسانی که حالا اشکال به ایشون اینه که ایشون باید این رو جواب بده، کسانی که استطاعه را به زاد و راهل معنا می کنن مستندشون این روایاته، و شما الان در مقابل این روایات چه کار میخواید بکنید؟ ایشون از این روایات دو جواب میده. جواب اول میگن ما قبول نداریم این روایات ظهور در اعتبار زاد و راهله داشته باشه. حالا اجازه فرمایید خوب بیان ایشون رو دقت کنید، ببینید ایشون چطور میخوان این رو بگن. ایشون دو جواب میدن. یک جواب این است که انکار میکنن ظهور این روایات در اعتبار زاد و راهله را، و جواب دوم این است که بر فرضی که چنین ظهوری داشته باشد روایات دیگری داریم معارض با این روایات، و اون روایات به منزله نص، لذا اون روایات باید مقدم بشه. این اساس ادعای ایشونه. حالا ببینیم جواب اول چی میخوان بگن. در اینجا میخوان بفرماین که آیا امام علیه السلام در این روایات که استطاعت را به زاد و راحل معنا کردن در مقام بیان تفسیر آیه تعبدن هستن، یا اینکه در مقام بیان ظهور عرفی آیه؟ ایشون گویا در بحثشون اینو دارن مطرح میکنن، این سوال رو که آقا این روایات متعددی که داریم آیه رو از امام سوال میکنن که خدای تبارک و تعالی، خوندیم روایات دیروز، خدای تبارک و تعالی از این آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا چی اراده کرده؟ ائمه علیهم السلام مسئله زاد و راحله رو مطرح میکنن، تا اینجا بحثی نداره. سوالی که ایشون دارن اینه، میفرمان آیا ائمه به عنوان تعبدن آیه رو دارن اینطور معنا میکنن؟ یعنی آیه یه چیز دیگه ظهور داره، اما میگن از ما ائمه که حجج الهی هستیم تعبدن قبول کنید که مراد زاد و راحل است، یا اینکه نه ائمه به عنوان آشنایان به ظواهر دارن ظاهر عرفی این کلمات و الفاظ رو بیان میکنن. ایشون میفرمان به نظر ما این صورت دومه، ائمه در مقام بیان آیه به حسب متفاهم عرفی هم. خب اینجا باید دو تا مطلب رو ایشون اثبات کنه، یکی این که ائمه در مقام بیان متفاهم عرفی آیند، دوم این که اینجا جای تعبد نیست. هر دو رو باید اثبات بکنن. بیفرمان اما این که ما میگیم که اینجا به حسب متفاهم و عرفی هست، از قد یتبادر الذهن بذرن من الآیه از استطاعت العقلیه، از آیه بذرن استطاعت عقلیه به ذهن تبادر پیدا میکنه. فیرد و اشکال و لغویت تغییر کما هو ظاهر و تساؤل القدری. و وقت اگر آیه در مقام استطاعت عقلیه باشه، خب من استطاعه رو دیشه را خدا فرمود لغوه، اون قدری به امام عرض کرد الیس جعل الله لهم الاستطاعه، که گفتی مراد جعله تکمینیه. فعوان امام علیه السلام میخوام بفرمانی استطاعت استطاعت عقلی نیست، این استطاعت استطاعت عرفیه. پس ببینید میگن چون اگر استطاعت را به استطاعت عرفیه معنا نکنیم، اشکال لغویت تقلید لازم میاد. یعنی خود امام معصوم علیه السلام به این جهت توجه داشتند که اگر استطاعه در آیه را به استطاعت عرفی معنا نکنیم و به همون استطاعت عقلی باقی بگذاریم، اشکال قدری ها وارده، که خب آقا اینجا لغو میشه این تغییر لله علی الناس حج البیت، تا میگه لله علی الناس در صورتی است که استطاعت عقلی باشه. آوردن این قید، اگر این استطاعت بگیم من استطاع عقلا، رو قول خود قدری ها هم لغو میشه، چون اونها میگن خدا قدرت تکوینی برای انجام حج رو داده ببخشن. لذا امام میفرمان نه، این من استطاعه استطاعت عرفیت. بگیم خب آقا چرا زاد و راحله رو مطرح کرده؟ میگن زاد و راحله به عنوان یک فرد غالب از استطاعت عرفیه، عرف غالبا اگر کسی بخواد مستقی باشه و زاد و راحله داشته باشه، بله نادرن بدون زاد و راحله در بعضی از موارد عرف استطاعت رو قائله. باز یادآوری میکنم اصل شروع بحث یادتون نره و اساسا کسانی که میگویند زاد و راهله در استطاعت معتبر است، میگن حتی اون کسی که قدرت بر مشی هم داره که حالا روایاش هم اشاره خواهیم کرد، اونا میگن اگر کسی قدرت بر مشی هم داره اگر راهله نداشته باشه مستقی نیست، حجش حجت الاسلام نیست. خب در مقام تقییده خود اون لله علی الناس جلبه درش استطاعت عقلی افتاده. خوده بید یروز عرض کردم در توضیح کلام اینها، اگر شارع از اول نمی فرمود من استطاع علی سبیلا مثل عقیم و سلاد و کتب علیکم و سیام، شما استطاعت عقلیه رو مگر ازش استفاده نمی کردی؟ بود آقا اینا همه منوط به قدرت عقلیه. خب اگر بگیم این من استطاعی بعدم عقلیه لغوه، اگر اون عقلی شد دوباره شاره بگه من استطاع میشه لغوه. حالا رو قوره ایشون رو ما روشن بکنیم بیان ایشون رو، خوب دقت کنید بیان ایشون رو. خب بعد می فرمایم که حالا اینجا چرا امام نمیتونه یک تفسیر تعبدی بکنه؟ بگیم خب حالا زاد و راهر تعبدن کاری به عقل نداریم اصلا، عرض کنم چون دو جهت رو باید روشن بکنه. یک جهت این که در مقام امام علیه السلام توی این روایات آیه رو متفاهم و عرفیش رو میخوام بگن، دوم اینکه چرا نمیتوانن یک بیان تعبدی برای آیه ذکر بکنن. میفرمان مخاطب اینا کی هست؟ مخاطبشون در یه روایت قدری ها هستن، در یه روایت مأمون عباسیه، اینا هیچ کدوم قول اینا رو حجت نمیدونن. بیان تعبدی در صورتی درست است که مخاطب این تعبد رو قبول داشته باشه. یه روایت طرف قدری هاست، خب امام که نمیتونن بگن شما تعبدن از من بپذیرید، اونا امام رو به امام معصوم قبول ندارن. مأمون عباسی هم که قبول نداره امام رو به حجت خدا، پس تعبد منتفیه. پس اینم دلیل بر این است که توی این روایات ائمه علیهم السلام در مقام بیان تعبدی تفسیر آیه نیستن. لذا نتیجه میگیرم که لیس تفسیر الاستطاعت به زاد و راهله الا بیان لعرادت المعنی العرفی. امام داره به اونا میگه شما چرا دقت نمی کنین؟ آیه ظهور عرفی داره در استطاعت عرفیه، ظهور در استطاعت عرفیه داره. حالا ما اینجا تعیید تقویت کنیم، حالا در اثنا کلامشون ولن که بعدا مناقشه داریم، کما این که گاهی خود از امام سوال میکنن که شما به چه دلیل میگید مذهب بعض رأس؟ امام فراد لمکان با، خب اینجا تعبد نیست دیگه. اینجا امام فرمود این جهت در آیه وجود داره. یا گاهی اوقات در اون خسخسه، خسخسه همون استمناعه، سوال از امام سوال میکنه شما از کجا میگید که خسخسه؟ آیا خسخسه حرامه یا نه؟ امام فرمود بله حرامه، استمناع حرامه. بعد سوال میگه شما در قرآن دلیلی دارید برای اینکه خسخسه حرامه؟ امام فرمود بله. اطلاق این آیه شریفه فمن ابتغا وراء ذلک سوره مؤمنون فمن ابتغا وراء ذلک فأولئک هم العادون، اطلاقش اقتضا دارد حرمت استمناع را. خب اینا دیگه تعبد نیست دیگه، اطلاق آیه، اطلاق امر عرفی و یک امر عقلاییه. یعنی در اینجا در تأیید فرمایش ایشون میخوایم بگیم اینطور نیست که بگیم هر جا آیه ای را از امام معصوم علیه السلام سوال کردن امام حتما باید یک معنای تعبدی برای آیه ذکر بکنه. نه، بعضی از موارد و لعل اکثر موارد امام ظهور عرفی آیه رو مدا ظهور عرفی است که دیگران توجه روشنی نداشتن به او، امام میان ظهور عرفی آیه رو مطرح میکنه. چی فرمایید؟ خب نه، ایشون نقل کلام میکنه در همون روایتی که از پیامبر آقای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی فرموده زاد و راحل تعبدن فرموده اونجا همینطور. ایشون میخوان اونجا هم بگن که این در مقام بیان ظهور عرفی آیه، در مقام بیان است که این استطاعت ظهور داره در استطاعت عرفیه. نه نه طور نیست. خود رسول خدا اگر یه آیه رو معنا کردن ممکنه معنای عرفی آیه رو بیان ذکر بکنن، لزوم و لازمه نداره که حتما یه معنای تعبدی براش ذکر بکنن. او سائل داره میگه این آیه رو شما چجور معنا میکنید؟ گاهی اوقات در زمان ائمه ارتباط بین پیروان مذاهب با ائمه ما زیاد بوده، ولذا گاهی اوقات امام علیه السلام یه راوی میاد سوالی میکنه، حتی تو همین روایت هم داریم از دست برمد. خب سنی ها چجور معنا میکنه این آیه رو؟ مخالفی چجور معنا میکنه؟ این ارتباطات بوده میدونم خیلی رو خوب مسئله فقهیه. بله، ما ظهور عرفی استفاده میکنیم ازش در فهم هم نتیجه بگیم. مگر استطاعت عرفی با تعبد منافات داره؟ ببینید نه، تقصیر تعبدی نمی کنه، تقصیر عرفی داره می کنه. یعنی امام در توضیح آیه دو گونه میتونه جواب بده، یک تفسیر عرفی، این اون ظاهر آیه چیه، دو تفسیر تعبدی که معمولا تفسیر تعبدی میره تو تأویلات آیه. و شمس به این مکان وجود آره پیامبره، این رو تأویلاتیست که این رو تعبدن مقبول بکنی. ولی امام غالبا در بیان آیات شریفه در مقام تفسیر عرفی آیه هستن، نه تفسیر تعبدی. بفرمایید چی فرمودین؟ چی؟ بله، استطاعت عرفی فرد غالب زاد و راحل هست. خیلی خوب، آن دیگه میگن استطاعت یعنی زاد و راحله. خیلی خوب، ایشون هم میگه اون زاد و راهله چون مصداق استطاعت و عرفیه امام بیان کرده. چرا؟ امام اشاره کرده به فرد بارز و غالب استطاعت و عرفیه. بله، حالا البته این اشکال ببینید، ما این اشکال داریم به ایشون که بالاخره اگر واقعا استطاعت و عرفیه است چرا تو یکی از این روایات مثل حرج مثلا نکرده امام؟ این اشکال رو بعدن داریم بیشون. بفرمایید. نه چرا؟ راو نه، نه در این روایات رواتش درسته، اون راوی که معتبر هستن اون میگه معمول سوالو کرد. نه، اون میگه من خدمت امام بودم، جا اهل من القدریین آمد این سوالو کرد. خود اون که معتبر و موثقه که در مقام تقیه است. یعنی نه نه، در مقام تقیه اینجا جای تقیه نبوده این مسئله.
اگر تعبیر نداشتن
نه نه میگن که بالاخره پس معلوم میشه که امام چون جواب اینا رو میخواد بده باید یه جواب بده که اینا قبول کنن. جوابی که اینا قبول باید بکنن باید یه تفسیر تعبدی نباشه، یعنی باید یه جوابی باشه که اونا رو اسقاط کنن. چی؟ یعنی این که بیان شارعشون بگه ولو این استطاعت ظهور در استطاعت عقلی داره اما من به عنوان امام معصوم میگم، یعنی زادراهه میشه تفسیر تعبدی. بله؟ نه جدسوزی سوال نمیره، جدسوزونش هم درسته، بیان واقعش هم هست، در مقام بیان واقعش هم. یعنی در روایاتی که امام معنای عرفی آیه رو بیان میکنن اونجا حتی تقیه‌ایه. نه خیلی از احکام، خیلی از احکام واقعی رو همین جهات ظاهریه و دیگه. نه اگه اون طور شد امام بیان کنه یه جزئیات در یه روایت دیگه ای. اما تو همین ارشدم تو اکثر روایات، تو اکثر روایات وقتی امام با آیه تمسک میکنن غالبا معنای عرفی و ظاهر آیه رو دارن بیان میکنن. عرف عامه، عرف عامه فی کل زمان. چرا؟ میگن فرد غالبه که دیگه زادراهنه، میگن زادراهنه که امام توی روایات فرمودن به عنوان فرد غالب بیان کرد. حالا اجازه من این مطلب دوباره عرض بکنم. اونم هست، بله اونا هست، اونا معید ماست که بعدا میخواییم ایشون اشکال کنیم که اصلا ایشون امام در مقام استطاعت عرفیه نبوده. عرض میکنم که دقت کنید آقایون، البته من اینو تو پرانتز عرض بکنم، یکی از بحثای خیلی خوب که اصلا به عنوان یک رساله سطح چهار قبلا هم ظاهرا من این موضوع رو پیشنهاد کردم، کیفیت استدلال ائمه به آیات قرآن تو روایات. گاهی اوقات از دید لغوی دارن معنا رو ذکر میکنن، گاهی اوقات از دید عرفی معنا رو ذکر میکنن، گاهی اوقات از دید تعبدی و به عنوان اینکه اینها معصومن دارن معنا رو ذکر میکنن. و این خیلی مسئله مهمیه اگر کسی بتونه کار کنه، و البته کار خیلی سنگینیه. ما در مرکز فقهی اونجا از بعضی از محققینمون تقاضا کردیم که آقا مواردی که ائمه ما در روایات به قرآن تمسک کردن در فروع و در اعتقادات اینو در بیاریم. تا حالا شاید 5-6 جلد شده. یه وقتی یکی از این علمای اهل ازهر آمد دو سه سال پیش با هم ملاقاتی داشت در مرکز فقهی، من این کتاب رو به اون نشون دادم، عنوان کتاب تمسک العترت الطاهره بالقرآن الکریم. مثلا اون موقع دو جلدش در آمده بود. گفتم یک سوال از شما میکنم، ائمه شما بیشتر به قرآن تمسک کردن یا ائمه ما؟ اصلا قابل مقایسه نیست، واقعا قابل مقایسه نیست. این یک. دو، گفتم این آیاتی که ائمه ما بهش تمسک کردن الانم فقهای ما به همین آیات به همین قرآن دارن تمسک میکنن، مجالی برای اینکه به ما افترا ببندید که ما قائل به تحریف هستیم هست؟ گفت کلا. آدم منصفی بود. بخوام بگم حالا غیر از این فواید برای خودمون، حالا من در سالهای گذشته حالا اگر سرچ کنید توی بحث ها این نکات ظریفی داره، نحوه استدلال ائمه علیهم السلام به آیات قرآن گاهی اوقات به عنوان یه لغوی معنا کردن، گاهی اوقات به عنوان عرفی معنا کردن، گاهی اوقات به عنوان اینکه اینها حجت خدا یه عیدی آمدن برش اضافه کردن. اینا همه تو روایات ما موجود. خب عرض میکنم تا اینجا جواب اولشون. پس خلاصه جواب اول چی شد؟ ایشون میگه این روایات ظهور عرض میکنم در اعتبار زاد و راهل بالخصوص، که بگیم آقا استطاعت یعنی زاد و راهله، اگر زاد و راهله نباشد استطاعت نیست، روایات ظهور در این معنا نداره. روایات زاد و راهله رو مطرح کرده به عنوان فرد غالب استطاعت عرفیه و امام در مقام بیان متفاهم عرفیه. جواب دوم میفرمان ها سلنا این روایات ظهور دارد در اعتبار زاد و راهله، اما میفرمان ما باید از این ظاهر رفعیت کنیم، در این ظاهر رو بذاریم کنار. چرا؟ لوجود نصوص داله علا وجوب الحج مشیاً لمن اطاقه. ایشون فرمان یه روایاتی داریم، اون روایات صریحه در این که اگر کسی پیاده بتواند حج برود، اینم مستطیعون، اگر کسی پیاده بتواند برود حج مستطیعه، یعنی آمده مصداقه. این من استطاعه در آیه رو یه روایات میگه گفته من کسی که اطاقه دارد مش را. حالا این روایات کدوم وقت بد میگن؟ به خاطر این روایات. ما از ظاهر این روایاتی که میگه زاد راهله خصوصیت داره باید رفعیت بکنیم. اولین روایتش روایت معاویه بن عماره، عرض میکنم باب 11 حدیث 1 این جلد 11 وسائل شیعه صفحه 43، محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسناد امیر حسین بن سعید اهوازی، طریق شیخ حسین بن سعید اهوازی درسته، عن فضالة بن ایوب مسلم امامی ثقت، عن معاوية بن عمار اونم همینطور، روایت صحیح السند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه دین اعف علیه عن یهود، قال نعم. حالا این مطلب الان یادم افتاد به شما عرض میکنم. یه وقتی در حج یکی از دوستان ما بود که الان نیست در ایران، هر فرع فقهی در حج مطرح میشد بلافاصله روایت اونم تو ذهنش بود، حتی با سند همینطور میگفت بله این روایت داره، محمد بن الحسن به اسناد عن حسین بن سعید الاهوازی عن فضالة بن ایوب عن معاوية بن عمار، این روایت تو آخر میخون. خب خیلی هم خوشحافظه قوی، این هم خیلی خوبه، البته یه مقدارش ممارست لازم داره، یه مقدارش اراده لازم داره. علمای قدیم ما همینطور بودن، من یادمه که مرحوم والد ما رضوان الله علیه نسبت به یکی از مراجعی که به رحمت خدا رفته، من از زیاد علمی اون مرجع سوال کردم، ایشون میفرمود که از ویژگیهاش این بود هر فرع فقهی که مطرح میشد دلیلش هم تو ذهنش بود، گفت این فرد دلیلش این آیه است یا روایت یا فقط اجماعه، دلیل هم در ذهنش بود. خب اینا خیلی خوبه، حالا انشالله این توفیق برای همه ما حاصل بشه که این روایات در ذهن ما تصویر بشه. خب از امام صادق معاویه بن عمار سوال کرده رجلون علیه دینون علیه ان یهود، قال نه، حضرت خود بله، این حجت الاسلام واجبتون علا من اطاق المش من المسلمین، ولقد کان رسول الله ولقد کان من حج مع النبی صلی الله علیه وسلم مشاطن. فرمود عده زیاد، تو اینجا نداره زیاد، تو بعضی روایات داره عده زیادی از اونا که با پیامبر حج میرفتن پیاده حج میرفتن. خب حالا بقیه روایات رو کار نداریم، شاهد چیه؟ شاهد اینه ان حجت الاسلام واجبتون علا من اطاق المش من المسلم، کسی که یعنی یقدر علا المش بسید پیاده بره هج. خب پس اینجا کسی که پیاده بره هج دیگه راهله نداره دیگه، داره پیاده مخواد بره هج، پس معلوم میشه که راهله خصوصیت نداره. حالا ایسی دیگه بره من چیزی هم روایت دقت. حدیث دوم همینطور، و انه عن القاسم ابن محمد عن علی، این عن علی یعنی علی ابن ابی حمزه بطائنی، علی ابن ابی حمزه بطائنی روایاتی که قبل از واقفی بودنش عقد شده باشه اعتبار داره. عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز و جل و لله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده. قلت لا يقدر على المشي قال يمشي ويرجع. قلت لا يقدر على ذلك اعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم. فرمود این آیه من استطاع یعنی از خونش بیرون بیاد، یمشی ان لم یکن انده، ان لم یکن انده یعنی چی؟ اگر اندل بیت نیست، یعنی اگر اندل بیتی که همونجا میره دیگه هم انجام میده، اگر اونجا نیست و فاصله دارد یمشی. قلتو لا یقدر علی المشی، تمام چه نمیشه پیاده بره. حضرت فرمود یه خورش پیاده بره یه خورش سوار بشه. یمشی و یرکی. قلت لا یقدر علی ذلک، نمیتونه حتی یه خوردشم پیاده بره. فرمود یخدم القوم و یخرج معهم، خدمت کنه به یه گروهی مثل اینا که حالا خدمه کاروان و اینا هستن، اما با اونها سوار راهله اونها بشه و بره. و روایت سومم روایت محمد بن مسلم باب ده حدیث اول، محمد ابن الحسن به اسناد عن موسی ابن القاسم ابن معاویت ابن وهب عن صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم که روایت سند صحیحه فی حدیث قال قلت لابی جعفر علیه السلام فان عرض به امام باقر عرض کرد ان عرض علیه الحج فاستحیا. به یک کسی گفتن آبیا این پول رو بگی برو حج، اونم حیا کرد و نگرفت. قال علیه السلام هو من یستطیع الحج، این مستطیعه و لمه یستحیا و لمه یستحیی، چرا استحیا میکنن ولو علی حمار اجدن ابتر. حالا یک اولاغ ناقص گوش بریده بینی بریده عرض میشود با اونم بره باید بره، یعنی اگر سوار یک همچین راهله ای هم باید بشه که معیوب هم هست بازم بره با اون. فین کان یستفی هم یمشی بعضن و یرکب و بعضن فل یفعل، اگه میتونه یه خورش بیاده بره یه خورش سوار بشه انجام بده. ایشون میگه این روایات نست در اینه که راهله معتبر نیست، اون روایات قبلی ظهور در این داره راهل معتبره، اینا نسته و این روایات در اون روایات مقدمه. حالا ببینید یه مقدار با سلامیشون تکمله داره، این رو فردا عرض میکنیم بعد مناقشات بر سلامیشون خواهیم بود. صلی الله علیه و آله.